انجینیر محمد عمر عامر انکشاف ریاست اقتصاد تخار که در محفل بهره برداری این شبکه آبرسانی حضور یافته بود میگوید حکومت کنونی در دو بخش بروجه اختیاری و غیر اختیاری برنامه‌های درازمدت دارد. آقای عمر میافزاید بودجه اختیاری توسط حکومت و غیر اختیاری توسط مؤسسات به مصرف میرسد که اکنون نمونه خوبی آن توسط کمیته سویدن به نمایش گذاشته شده است.
امارت اسلامی افغانستان در سطح افغانستان دو برنامه و قسمت توسعه و انکشاف و تسهیلات و دسترسی و عرضه خدمات و شهروندان بنابرای برنامه های طویل مدت دارد. از جمله که بودجه های اختیاری است و یکی بودجه های غیر اختیاری. بودجه های اختیاری است که از طریق خود ادارات دولت به مرحله تطبیق میرسه و بودجه های غیر اختیاری است که از طریق نهادهای بین المللی و مؤسسات انترنشنل و داخلی به مرحله تطبیق میرسه. امروز ما خوشحال هستیم که پروژه حیاتی که شبکه آب یا آشامیدنی سیهی است که یک آب منبع حیات برای زندگی برای بشر است توسط دفتر کمیته محترم سویدن که بیش از 40 سال سوابق کاری در افغانستان دارند امروز به مرحله افتتاح قرار میگیرد. امروز در ولایت تخار 13 مؤسسه انترنشنال فعالیت میکنند. در حدود 41 پروژه و برنامه ها و در حدود 49 میلیون دلار فعلا پروژه ها دارند تحت کار هستند.
در همین حال برخی از باشندگان این ولسوالی ضمن این که از افتتاح این شبکه آبرسانی استقبال میکنند از مشکلات سرک، مکتب و تحکیمات نیز شکایت مینمایند. سید نظام‌الدین نماینده منطقه هزارسمج میگوید نبود بند استنادی، بیمارستان و سرک از جمله عمدترین مشکلات این منطقه محسوب میشود که باید حکومت سرپرست طالبان و مؤسسات کمک کننده به آن توجه نمایند.
نبود بند استنادی در بین سه قریه عبارت از کهنه خشلاق، آباد و قریه توت است که همیشه سیلاب ما مردم را تحت تهدید قرار می دهد و حتی زمین های زراعتی ما را تخریب می سازد. دو، نبود دیوار مکتب که در اشغال حیوانات قرار دارد. سه، نبود کلینیک که ما مردم همیشه دچار مشکلات هستیم و حتی بعضی اوقات مریض های عاجلی ما از بین می رود. چهار، نبود سرک درست و پل و پلچک رای مواصلاتی ما را مرفوع می سازد. نیازمندیم.
این شبکه آبرسانی در حال در این نقطه افتتاح شده است که پیش از این صدها خانواده دسترسی به آب آشامیدنی صحی نداشتند و با استفاده از آب باران و آبهای غیر صحی مشکلات زندگیشان را مرفوع می ساختند. قابل ذکر است که هنوز نقاط زیادی در تخار وجود دارد که مردم در آن دسترسی به آب آشامیدنی صحی ندارند و به همین دلیل همساله هزاران نفر مشمول کودکان به امراض گوناگون دچار می شوند. سمی خاوری، رادیو داری تخ.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدم از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم.
آخرش راهی نموند و من به عشق تزیین کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص پرید. چجوری نگاهی
است. چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش. نذاشتی جلو چشمم برم از دست. چقدر چشمای تو تعیین کننده کرده بودم. پای دل تنگیه هیچ آهنگی.
وقتی دور میشی ازم میمیرم، من نفسم جا میمونه تو سینم. اونقدر چه میگیره احساسم که همه یه دنیا رو قلب میبینم.
چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرین.
ساعت 6:30 با وقت ایران، 7:30 با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
به نام خدا. شنونده های عزیز سلام، دوباره حضور یکایکتان. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم همراه شما عزیزان باشم. با این بخش نیز با ما همراه باشید. به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج، بسیجیان سراسر ایران اسلامی با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کنند. بسیجیان سراسر ایران روز شنبه با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. 5 میلیون نفر از بسیجیان سراسر ایران نیز با ارتباط مستقیم و به صورت مجازی در این برنامه حضور خواهند داشت. دیدار بسیجیان سراسر ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت زنده و مستقیم از رسانه خامنه .ir و شبکه‌های صدا و سیما پخش خواهد شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قطع دست استکبار جهانی از منافع ایران، توطئه‌ها و فتنه‌های دشمنان ضد ایران روز به روز گسترش یافت. در چنین شرایطی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 26 نوامبر 1979 فرمان تشکیل سازمان بسیج مستضعفان را صادر کردند. جوانان ایرانی به محض دریافت فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به شکل خودجوش به جبهه های جنگ تحمیلی عراق ضد ایران شتافتند و در طول 8 سال دفاع مقدس با تقدیم جان خود انقلاب اسلامی را زنده نگه داشتند. مسئولان ولایت هرات و ولایت خراسان رضوی ایران برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و رفع موانع توسعه تجارت تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم‌نامه 47 ماده‌ای به منظور حل برخی مشکلات و موانع موجود در مسیر تجارت و نیز توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری این ولایات امضا شده است. ایجاد سهولت در تردد لاری‌ها، رسیدن به ظرفیت عبور 1200 لاری از گمرک اسلام قلعه، اصلاح زیرساخت‌های ترانسپورت و ترانزیت، توجه به راه‌اندازی خط آهن خواف هرات برای کاهش ازدحام ترانسپورت، حمایت از رشد تولید در افغانستان، کمک به رشد شهرک صنعتی هرات، کمک به رشد و تقویت کشاورزی و حمایت از توسعه روابط تجاری دو کشور از مهمترین مواد این تفاهم نامه است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان گفت رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط با افغانستان بخش‌هایی از توافقنامه دوحه است که از سوی واشنگتن نقض شدند.
ذبیح الله مجاهد با تاکید بر نقض مفاد توافقنامه دوحه از سوی دولت آمریکا افسود که برطرف نشدن تحریم‌ها از سوی واشنگتن مقامات طالبان را برای سفر به دیگر کشورها با مشکل روبرو کرده است. پس از امضای توافقنامه دوحه و خروج نیروهای آمریکایی و متحدانش از افغانستان، واشنگتن و کابل بارها یکدیگر را به نقض توافقنامه دوحه متهم کردند. خروج مسئول نیروهای خارجی، ایجاد حکومت همشمول، گفتگو میان افغانها و مقابله با اقدامات تروریستی از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدانش چهار بخش اصلی توافقنامه دوحه به شمار می روند. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ادعای برخی رسانه‌های خارجی را درباره محدودیت‌های رسانه‌ای در افغانستان رد و تأکید کرد. ما از فعالیت آزادانه رسانه‌ها حمایت می‌کنیم. مهاجر فراهی در مصاحبه با خبرنگاران افسود همینک بیش از 300 رسانه داخلی و 14 رسانه خارجی در کشور فعالیت می‌کنند و بیش از 700 خبرنگار و روزنامه‌نگار از 200 رسانه خارجی در افغانستان حضور دارند و طالبان سهولت‌هایی را برای آنها تأمین کرده است. و اضافه کرد برخی از رسانه‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی ادعا می‌کنند که طالبان برای خبرنگاران محدودیت‌هایی را وضع کرده که این ادعا نادرست است. این مقام طالبان اظهار کرد تمام نهادهای خبرنگاری ملی و بین‌المللی در افغانستان فعال هستند و از رسانه‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم که در گزارش‌هایشان از واقعیت‌ها چشم پوشی نکنند. این اظهارات معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در حالی است که در یک سال گذشته اخبار و گزارش‌های بسیاری درباره محدودیت‌های طالبان بر فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان منتشر شده است. مردم افغانستان در نظرسنجی اخیر بانک جهانی معیشت را اصلی ترین دغدغه خود توصیف کردند. بانک جهانی امروز در گزارش نتیجه نظرسنجی اخیر خود در افغانستان را منتشر کرد که بر اساس نتایج به دست آمده 65% مردم افغانستان که کشورشان در بحران شدید اقتصادی به سر می‌برد، اوضاع اقتصادی سال آینده را وخیم‌تر پیش بینی می‌کنند. همچنین از هر سه خانواده افغان دو خانواده در تامین نیازهای خوراکی و غیر خوراکی خود با مشکل مواجهند که این مشکلات با فرارسیدن فصل زمستان بیشتر خواهد شد. بانک جهانی در گزارش خود به افزایش بیکاری سرپرستان خانوارها اشاره کرد و افزود که آمار بیکاری در جون سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال پیش 7% افزایش یافته است. رئیس جمهور روسیه در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی با اشاره به پیچیدگی وضعیت موجود در افغانستان درباره خطر نفوذ گروه‌های مختلف تروریستی از این کشور به کشورهای عضو این سازمان هشدار داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست سران سازمان پیمان امنیت جمعی در ایروان پایتخت ارمنستان گفت نفوذ شبه نظامیان سازمان‌های تروریستی از افغانستان به خاک کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی خطر گسترش ایدئولوژی افراط‌گرایی را در میان کشورهای آسیای مرکزی افزایش می‌دهد. رئیس جمهور روسیه با توجه به شرایط موجود بر افزایش سطح همکاری‌های نهادهای مسئول به منظور شناسایی و خونسازی به موقع تهدیدات تروریسم، افراط‌گرایی و مشکلات مربوط به مواد مخدر تاکید کرد. و با اشاره به برگزاری نشست فرمت مسکو با حضور نمایندگان روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و 5 کشور آسیای مرکزی در هفته گذشته تصریح کرد که مهمترین اولویت تشکیل یک دولت واقعا فراگیر با حضور نمایندگان همه اقوام در افغانستان است. کاشت 100,000 اصل نهال در دو طرف سرک عمومی شهر مزار شریف تا شهرک بندری حیرتان با حضور مقامات طالبان آغاز شد. قاری خلیل الله فاروقی رئیس شهرک تجارتی حیرتان از ایجاد کمربند سبز در مسیر جاده عمومی ابراز خرسندی کرد و گفت که غرس هر نوع نهال مسمر و غیر مسمر در این مناطق باعث سرسبزی و جلوگیری از طوفان‌های ریگی می‌شود و راهبندی و حوادث ترافیکی را نیز کاهش می‌دهد. خدمات نگهداری و آبیاری این طرح درختکاری با حمایت مالی 22,000 دلاری اتحادیه اروپا و با اهدای نهال‌ها از سوی ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت بلخ اجرا می‌شود. طرح این کمربند سبز در حالی اجرا می‌شود که همساله بیش از 100,000 نهال مختلف در کنار شاهراهای افغانستان کاشته می‌شود، اما به دلیل بی‌توجهی به نگهداری و آبیاری آنها بیشتر این درختان از بین می‌روند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر تلاش غرب برای مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران گفت قدرت‌های خارجی روایات غلطی از رویدادهای ایران ارائه می‌دهند. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران امروز در مصاحبه با شبکه NDTV هند در پاسخ به سوالی در ارتباط با اغتشاشات اخیر در برخی از شهرهای ایران تصریح کرد. قدرت‌های خارجی روایات غلط و اشتباهی درباره رویدادهای ایران مطرح می‌کنند. باقری کنی با تاکید بر این که درک تفاوت میان تجمعات صلح‌آمیز و تجمعات خشونت‌آمیز حائز اهمیت است گفت که انتقاد و اعتراض از ارکان دموکراسی و بر اساس اعتقادات دینی ملت ایران است که در قانون اساسی کشور نیز منعکس شده و این حق به مردم داده شده است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با یادآوری تفاوت میان اعتراضات صلح‌آمیز و تجمعات خشونت‌آمیز افزود که باید به تفاوت تجمع مسالمت‌آمیز و تجمع خشونت‌آمیز توجه کرد. همچنین باید به مداخله قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران و روایت‌های غلطی که از حوادثی که در ایران رخ می‌دهد و در راستای منافع خودشان است توجه شود. و وزیران امور خارجه ایران و نامیبیا درباره مسائل بین المللی و گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و دانشگاهی تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با خانم ناندی ندایتوا معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه نامیبیا با ابراز خرسندی از روابط خوب و روبرشت دو کشور از توسعه همکاری در حوزه‌های علمی، فناوری و کشاورزی استقبال کرد. سپاس از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. شما رو به خداوند متعال می سپاریم. اوقات خوشی داشته باشید. وقت شما بخیر.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر
با رادیو دری
رازهای زندگی
زندگی مثل افسانه هاست گوشه هایش پر از رازهاست رازهایش پر از سازهاست گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدا و سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان شنونده. با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. عزیزان در برنامه امروز و در بخش فعالیت‌های اقتصادی در مورد مشاغل و درآمدهای حلال و حرام سخن می‌گوییم. با ما همراه باشید. شنوندگان محترم، همانطور که گفتیم تعالیم اسلام در زمینه‌های گوناگون زندگی به گونه‌ای است که رشد و کمالات روحی و معنوی انسان را مورد توجه قرار می‌دهد. به همین جهت اشتغال و کسب درآمد نیز نباید به گونه‌ای باشد که مانع رشد و کمال معنوی و روحی انسان شود. اگرچه انسان‌ها در انتخاب شغل دارای اختیار هستند و می‌توانند هر حرفه‌ای را که با آن علاقه دارند دنبال کنند، اما از انجام بعضی کارها که موجب زیان‌های مادی و معنوی شده و یا به ضرر جامعه تمام می‌شود منع شدند. در فرهنگ اسلام انسان مجاز نیست که از هر روشی به کسب درآمد بپردازد. به همین دلیل اشتغال با الزاماتی در سبک زندگی اسلامی همراه است. با عنوان مثال یک مسلمان مجاز نیست به تجارت و شغلی که به نوعی همکاری در گناه و یا ظلم و ستم و تضعیف مسلمانان است مبادرت ورزد. در نظام ارزشی اسلام کار باید از راه حلال و مشروع باشد و با کرامت و ارزش‌های انسانی منافاتی نداشته باشد. شغل‌هایی که در اسلام ممنوع اعلام شده کارهای حرام نامیده می‌شوند. فلسفه حرام بودن این مشاغل به آن جهت است که این گونه کارها علاوه بر ضرر و زیان اجتماعی و فرهنگی موجب تزلزل معنوی انسان می‌شوند. در مقابل شغل‌هایی که در فرهنگ اسلام نهی شده‌اند از کارهای حلال و پاک به شمار می‌آیند و حتی انجام آنها با قصد قرب به خدا با باعث ثواب و پاداش است. به این ترتیب اسلام لازم می‌داند مسلمانان پیش از شروع به کار مشاغل حلال و حرام را بشناسند و دستورات دینی خود را در مورد تجارت و معاملات بیاموزند تا دچار کجروی نشوند. بهره‌مندی از تقوای الهی در رعایت حلال و حرام تأثیر بسیار دارد. در آموزه‌های اسلام بر کسب درآمد از راه‌های شایسته تأکید شده است. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید در طلب روزی و نیکویی وارد شو و راه کسب حلال را بشناس. کسب روزی حلال آنقدر ارزشمند است که پیامبر اسلام آن را وسیله آمرزش برخی از گناهان می‌داند. ایشان در سخنی می‌فرماید برخی از گناهان است که جز تلاش برای معاش آنها را محو نمی‌کند.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
اما در بخش کارشناسی شنونده صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشید.
بحثمون راجع به درآمد حرام و حلال، لقمه حلال، لقمه حرام. یه سوال اینجا مطرحه که شما که میگید که تقوا داشته باشید مالتون برکت داره، تقوا نداشته باشید برکت نداره، چرا خیلی کشورهای کافر زندگیشون از ما بهتره؟ این یه سواله. چرا زندگی کفار از ما سرون بهتره؟ یک، نه ما آدمایی داریم که کفار هستن و زندگیشون پر از نکبت. دوم این که در علم و صنعت بهترن، نه در رفاه و روان، نه در آرامش و شخصیت و محبوبیت. شما حساب کنید که شاه حمایت همه کشورهای دنیا رو تقریبا داشت، تقریبا همه دنیا با شاه بودن، قوای مسلح هم با شاه بود، وزرا همه چیز، سفرا همه در اختیار شاه بود. شاه همه چیزی داشت، آیا محبوبیت هم داشت، مقبولیت هم داشت؟ امام خمینی هم چیزی نداشت، ولی شعارش روی بود که خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم. همه کفار بهتر نیستن، بعد کفار نکبت دارن. دو، او کفاری هم که بهتر هستن از نظر علم و صنعت و تکنولوژی و اینها بهترن، اما از نظر روحی، روانی، اجتماعی بهتر نیستن. سوم، خیر نمیبینن، برکت ندارن، ثروت دارن ولی برکت ندارن. چهارم، گاهی ثروت و صنعت عامل شکنجه است. قرآن میگه بله، یرید الله لیعذبهم بها، آیه قرآن بود که خوندم، یعنی خدا میخواد اینا رو عذاب کنه. یرید الله لیعذبهم بها. حضرت داشت میرفت با یه جمعی، رسیدن به چادری، این گوسفند و میش و بز و اینا داشت، و حضرت فرمود که مقدار شیر تو به ما میفروشی؟ گفت نه. حالا پیغمبر شناخ یا نشناخ نمیدونم، گفت نه، گفت خدا خیلی بد بده. رد شدن به جای دیگه، رسیدن او گاو و گوسفند داشت، گفت یه خورده شیر تو ما میفروشی؟ گفت بله. گرفت و گفت خدا ان به اندازه کفاف بد بده، نگفت خیلی، مقدار کافی. مردم گفتن یا رسول الله، اونی که به تو شیر نداد، به شما شیر نداد، گفتی خدا خیلی بد بده، اینی که داد گفتی به مقدار کفایت بد بده. گفت اونو نفرینش کردن. پول زیاد گاهی نفرینه. درباره مال حرام یه روایتی داریم که میگه مال حرام رشد نمیکنه، رشد داده نمیشه. مال حرام رشد نمیکنه و اگرم رشد پیدا کنه برکت نداره، یا زیاد نمیشه یا اگرم زیاد شد برکت نداره، اگرم انفاق بشه پاداش نداره.
یکی از مشاغل حرام در شرع اسلام کسب درآمد از راه ربا است. در این معامله پولی به شخصی قرض داده می شود و او هنگام بازپرداخت باید مبلغی بیشتر از آن را بپردازد. و عبارت دیگر، صاحب پول بدون آن که کار تولیدی یا تجاری انجام داده باشد مال بیشتری می اندازد. ربا آثار مخرب اقتصادی بسیاری دارد که از جمله آنها تضعیف قدرت مالی و در نتیجه تضعیف توان اقتصادی مردم و جامعه است. یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد حرام خرید فروش مشروبات الکلی است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید کسی که نوشیدن شراب را حرام کرده بهای آن را نیز حرام کرده است. و اما یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد حرام رشوه‌خواری است. رشوه‌خواری رسیدن به خواسته نامشروع از راه سازش و فریب است. فقهای اسلامی رشوه را وسیله‌ای برای ابطال حق و یا تثبیت باطل می‌دانند و اموالی را که از این راه به دست می‌آید نامشروع می‌دانند. ازدیاد سرمایه از طریق احتکار نیز از جمله راه‌های کسب درآمد حرام است. احتکار به معنای نگهداری جنسی کمیاب و مورد نیاز مردم و امید گران شدن آن است. با توجه به روایات رسیده و در فقه اسلام، اگر کالایی که در بازار نایاب و مورد نیاز مردم است احتکار شود و بعد با قیمت گرانتر و فروش برسد درآمد حاصل از آن حرام محسوب بشود. در جنبندی باید گفت که در اسلام کلیه مشاغل و معاملات از جمله طبابت، زراعت، تعلیم و تربیت، معماری، مرزداری، تجارت، دامداری که هر کدام به نوعی در برطرف ساختن نیازهای جامعه و تقویت اجتماعی مسلمانان نقش مهمی دارند، مورد تایید و تمجید قرار گرفته و به انجام آنها توصیه نیز شده است. در مقابل کارهای مانند رباخاری، احتکار، کمفروشی، تقلب و تمامی اموری که ضرر و زیانی را متوجه فرد و اجتماع می‌گرداند، ممنوع و حرام و از آن منع شده است. اسلام معاملاتی را که همراه با فریبکاری و دروغ پردازی انجام شود حرام می داند. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از این که همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوندیار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریان شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهد شنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
اعزام ارجنتینا برای احداث نیروگاه‌های برقی آبی کوچک و میانه در تاجیکستان. برگزاری تمرینات مشترک ضد تروریستی تاجیکستان و چین. آمادگی قزاقستان و ازبکستان برای امضای توافقنامه مرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ارجنتینا میخواهد نیروگاه‌های برقی آبی کوچک و میانه در تاجیکستان احداث کند. زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان با لئوپولد فرانسیسکو سفیر جدید جمهوری ارجنتینا در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در جریان این ملاقات پیشنهادات مالی برای ساخت نیروگاه‌های برقی آبی کوچک و میانه در قلمرو جمهوری تاجیکستان و اجرای طرح‌های دولتی اولویت دار در بخش انرژی در تاجیکستان با استفاده سرمایه‌گذاری جمهوری ارجنتینا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفین در خصوص گسترش همکاری‌های تجاری دو جانبه از جمله افزایش جریان تجارت خارجی، جذب سرمایه بیشتر ارجنتینی به اقتصاد ملی، تأسیس کارخانه‌های صنعتی مشترک با استفاده فناوری‌های پیشرفته ارجنتینا با ویژه در مناطق آزاد اقتصادی و ایجاد همکاری‌ها در خصوص اجرای طرح‌های اقتصاد سبز بحث و تبادل نظر کردند. مقامات تاجیکستان و چین توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن دو کشور باید حداقل سال یک مرتبه تمرینات مشترک ضد تروریستی برگزار کنند. در متن این توافقنامه که در سامانه اطلاعات و حقوق وزارت عدلیه تاجیکستان منتشر شده است، هدف از تمرینات تقویت و رشد بیشتر مشارکت جامعه راهبردی بین دو کشور عنوان شده است. افزایش سطح هماهنگی بین ارگان‌های فرماندهی و کنترل یگان‌های ویژه ضد تروریستی، سطح تعامل یگان‌های ویژه، آموزش و مهارت‌های تاکتیکی یگان‌های ویژه دو کشور از دیگر اهداف تمرینات مشترک تاجیکستان و چین اعلام شد. خیران ایرانی به صدها خانواده کمبضاعت شهر کابل مواد سوخت کمک کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
من خورشید هستم. یعنی می اولادایم هستم. این بی‌سرپرست هستم.
نامش خورشید است. زندگی او به سختی در پایتخت افغانستان سپری می شود. چند کیسه زغال و چوب اهدایی خیران ایرانی از راه های سخت به خانه خورشید خانم در کوه چنداول انتقال داده می شود تا خانه او در این روزهای سرد گرم شود.
بچه کلان بینیمی است. این بچه خورد بینیمی است. ازیاد چجوریت نمره دیگه کلش سیاسر است.
قراره به هزار خانواده بی سرپرست و یتیم چوب و زغال اهدایی خیران ایرانی در شهر کابل داده شود. طلا خانم هم از این کمک ها بهره مند می شود.
زمستان ها دیگه نه چوب داریم نه زغال داریم، هیچ چیز نداریم. یک بشکره او جوش می کنیم نظر بطو می مانیم.
در مرکز توزیع چوب و زغال از هر بانویی که سال می کردم زندگی او سخت تر از دیگری بود.
اگه بخوای خانه رو گرم کنی شکم می مانه. اگه بخوای شکم رو بگیری بری وقت مشکلات در افغانستان زیاد شده. قیمتی به اوج خود رسیده.
امیر قوازیادی با خراب است خیلی زیاد. سخت زمستان هم نداریم این مالی. یک جهان تشکر همی کمک کرده برای ما.
ما از کشورهای کمک کننده به خصوص ایران که این کمک ها را که تشکر میکنیم.
تنها وسیله‌ای که این زنان نیازمند خانه و بچه های خود را گرم کنند زغال و چوب بود که حتی توان خرید بخاری نداشتند.
الله بچه ما با خدا خیلی وضع ما خراب گمش کن. اگر ما را از این بلا و از این دردان نجات میدی با قرآن حج را زیارت میکنی به قول افغانستان.
سالها جنگ و ناامنی و تخریب زیرساختها در کنار بسیاری از مشکلات دیگر زندگی را به ویژه برای خانواده‌های نیازمند این روزها در افغانستان سخت کرده است.
دیگه الان میفهمید دیگه اصلا کار بار هیچی نیست. به خدا اگه من دروغ بگم دو ماه با سه ماه چهار ماه پنج ماه ما گوشت اصلا نمیدونیم گوشت چطوریه. به خدا
چوب و زغال‌های اهدایی با همکاری کمیته امداد و سفارت کشورمان در کابل توزیع شد.
پیش بینی شده تا منفی 25 درجه امسال هوا در زمستان در کابل سرد بشه. 180 کیلو چوب و زغالی که امروز این خانواده های نیازمند اینجا دریافت کردن کمک بسیار بزرگی در زمستان است. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
بسیجیان سراسر ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار میکنند. با مناسبت فرارسیدن هفته بسیج بسیجیان سراسر ایران اسلامی با حضرت آیت الله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار میکنند. بسیجیان سراسر ایران روز شنبه با حضور در حسینیه امام خمینی با حضرت آیت الله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. 5 میلیون نفر از بسیجیان سراسر ایران نیز با ارتباط مستقیم و به صورت مجازی در این برنامه حضور خواهند داشت. دیدار بسیجیان سراسر ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی با صورت زنده و مستقیم از سامانه خامنه داد آی آر و شبکه های صدا و سیما جمهوری اسلامی پخش خواهد شد. فیلم داو از تاجیکستان برای کسب مدال یونسکو گاندی رقابت میکند. محی‌الدین مظفر کارگردان فیلم داو گفت فیلم داو با کشورهای بنگلادش، بلغارستان، هند، ایران، برزیلیا و کانادا برای کسب مدال یونسکو گاندی در 53 جشنواره بین المللی فیلم هند رقابت میکند. 53 جشنواره بین المللی فیلم هند از 20 تا 28 نوامبر در گوا یک از ایالت هند برگزار می شود. این جشنواره یک از بزرگترین جشنواره های آسیا است که در آن 187 فیلم از 89 کشور نمایش در می آید. 26 فیلم از این تعداد نامزد اسکار خواهد شد. 53 جشنواره بین المللی فیلم هند از سال 1952 برگزار می شود. نماینده رسمی وزارت امور خارجه قزاقستان از آماده بودن این کشور و ازبکستان برای امضای توافقنامه مرزی خبر داد. آیبک اسماعیلو در نشست مطبوعاتی در مورد آماده شدن کشور و ازبکستان برای امضای توافقنامه مرزبندی خبر داد. بنابر سخنان وی 14 تا 19 نوامبر به میزبانی تاشکند 100 نشست کمیسیون مشترک قزاقستان و ازبکستان در زمینه مرزبندی برگزار خواهد شد. اسماعیلوف در ادامه افزود دو طرف همچنین پروتکل نهایی کار کمیسیون مشترک مرزبندی قزاقستان و ازبکستان را امضا کردند. طول خط مشخص شده مرزی دولتی بین قزاقستان و ازبکستان 2356 کیلومتر است که تا کنون 1301 کیلومتر علامت مرزی نصب شده است. واکنش اسکاتلندی ها و مخالفت انگلیس با استقلال این منطقه، گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
پس از اینکه دولت انگلیس درخواست مجلس و دولت ملی اسکاتلند را به منظور برگزاری دومین همه پرسی جدایی از انگلستان یا بریتانیا رد کرد، دولت اسکاتلند به دادگاه عالی در لندن شکایت و درخواست نظر کرد. رأی این دادگاه به نفع دولت انگلیس بود.
مجلس قانونگذاری اسکاتلند حق ندارد درباره برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند رأی دهد.
نیکولا استورجن، رئیس دولت محلی و رهبر بزرگترین حزب این منطقه، قبلا اعلام کرده بود در 19 اکتبر سال آینده میلادی همه پرسی برای استقلال اسکاتلند را برگزار خواهد کرد. وی بلا فاصله به مخالفت با حق رأی مردم اسکاتلند درباره سرنوشتشان واکنش نشان داد.
ما باید راه دیگری برای ابراز خواست مردم اسکاتلند پیدا کنیم و حتما این راه را خواهیم یافت. به نظرم انتخابات بعدی و رأی به استقلال خواهان همچون یک همه پرسی برای استقلال اسکاتلند خواهد.
یک پارچگی بریتانیا یا انگلستان مدت خواست با تهدید مواجه شده است.
خروج از اتحادیه اروپا موضع استقلال طلبان رو در اسکاتلند تقویت کرده و به نظر میرسه دیر یا زود این خواست اکثریت محقق میشه.
همزمان با تشدید آشفتگی های سیاسی و اقتصادی در انگلیس، حزب ملی اسکاتلند اعلام کرد تنها راه رهایی از این آشفتگی ها جدایی از انگلیس و استقلال اسکاتلند. بریتانیا یا انگلستان از 4 منطقه انگلیس، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی تشکیل شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
معاون وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان از مهاجران افغان مقیم کشورهای همسایه خواست در تظاهرات و ناآرامی‌های کشورهای میزبان شرکت نکنند و دنبال برخی از گزارش‌ها در مورد حضور شهروندان خارجی از جمله مهاجرین افغانستانی در برخی از آشوب‌ها و اغتشاشات جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان روز چهارشنبه از مهاجران این کشورش در کشورهای همسایه خواست در اعتراضات کشورهای همسایه شرکت نکنند. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران، در اغتشاشات اخیر شهروندان خارجی بازداشت شدند. عبدالرحمن راشد، معاون وزارت امور مهاجرین طالبان، روز چهارشنبه در پیام ویدیوی خطاب به مهاجران افغان در کشورهای منطقه گفت: از هموطنان خود که در کشورهای منطقه مهاجر هستند تقاضا دارم در تظاهرات و اغتشاشات کشورهای میزبان شرکت نکنند. آلمان که در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا خود را پیشتاز حمایت از اوکراین میداند، به لهستان وعده حمایت از امنیت هوایی با جنگنده‌های یورو فایتر و سامانه های دفاعی مشکی داد که در این کشور مستقر کند. اما رسانه های آلمان از قول نماینده ناظر بر امور دفاع در مجلس این کشور درباره کمبود مهمات در انبارها خبر دادند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
جنگ در شمال اروپا در نهمین ماه آلمان را بیش از پیش درگیر خود کرده. بعد از سقوط 2 موشک به خاک لهستان در نزدیکی اوکراین، وزارت دفاع آلمان از تامین امنیت هوایی لهستان گفت با جنگنده های یوروفایتر که از خاک آلمان به این ماموریت اعزام می شوند. وزارت دفاع همچنین از استقرار سامانه دفاع موشکی در خاک لهستان خبر داده.
تقریبا به ازای هر سامانه دفاع موشکی که شامل چندین موشک انداز و سیستم راداری می شه، بین 200 تا 300 خدمه مورد نیازه. البته باید دید که چند سامانه اختصاص داده خواهد شد.
این گلد دن دست تیما اوکراین.
دولت آلمان اعلام کرده 2 میلیارد یورو برای کمک به اوکراین و کشورها و سازمانهای همپیمان اختصاص داده. در این حال رسانه های آلمانی از قول نماینده ناظر بر امور دفاعی در مجلس فدرال گزارش دادند که ارتش این کشور با کمبود شدید نیرو و مهمات مواجه است و پر کردن انبارهای مهمات 20 میلیارد یورو هزینه در پی خواهد داشت. درباره این کمبود مهمات پیش از این هم وزیر دفاع آلمان از محدودیت کمک تسلیحاتی به اوکراین گفته بود.
برای Unterstützung der Ukraine
در حمایت از اوکراین یکی از کمک‌ها دادن تسلیحات از انبارهای ارتش که البته در این مورد توانایی ما به حد و مرز خودش رسیده.
مجلس آلمان خرداد امسال با بودجه 100 میلیارد یورویی برای تقویت ارتش موافقت کرد که با توجه به تبعات تورم و بحران انرژی با انتقادهایی همراه شد.
فعلا از این بودجه ها فقط شرکت های بزرگ سود میبرند.
آلمان در بین اعضای اتحادیه اروپا در عین اینکه نقش پیشرو را در حمایت مالی و تسلیحاتی از اوکراین بر عهده گرفته، از داخل اما با انتقاداتی روبروست. انتقاداتی از سوی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر تضعیف ارتش و از سوی مردم مبنی بر تاثیر پیامدهای جنگ روی افزایش تورم. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
سفیر تاجیکستان در ترکیه در همایش سهم چند فرهنگی در شکلگیری فرهنگ مدرن زیست محیطی و فرهنگ جدید آب شرکت کرد. در تاریخ 23 نوامبر اشرفجان گلاو سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه به دعوت جورجیان مادرپودی سفیر ایتالیا در آنکارا در همایش سهم چند فرهنگی در شکلگیری فرهنگ مدرن زیست محیطی و فرهنگ جدید آب شرکت و سخنرانی کرد. اشرفجان گلاو ابتکار جهانی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در زمینه آب به ویژه چهارمین ابتکار دهه بین المللی اقدام آب برای رشد پایدار 2018-2028 را به شرکت کنندگان معرفی کرد. 50 شرکت کننده از جمله اساتید ایتالیایی و ترک، دیپلمات‌ها، کارشناسان حوزه آب محیط زیست به صورت حضوری و مجازی در این همایش شرکت کردند. دیپلمات تاجیک در عین حال خاطر نشان کرد که با همکاری سفارت های جمهوری تاجیکستان و پادشاهی هلند و دفتر هماهنگ کننده دائم سازمان ملل نشست توجیهی در 24 نوامبر 2022 در آنکارا در ارتباط با کنفرانس آب 2023 سازمان ملل برگزار می شود. رئیس سرویس اطلاعاتی خارجی روسیه گفت همکاری های اطلاعاتی مسکو و دوشنبه بر رویداد افغانستان متمرکز است. سرگی نریشینکی رئیس سرویس اطلاعاتی خارجی روسیه به اظهار اینکه این نهاد و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان شرکای قابل اعتماد یکدیگر هستند افزود موضوع اصلی تعامل ما مبارزه با تروریسم بین المللی است. نریشینکی گفت تمرکز همکاری ما بر رویدادهای افغانستان و چگونگی تأثیر آنها بر کشورهای همسایه از جمله کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان است. مقامات یونان و تاجیکستان راه‌های تقویت تبادل تجاری را بررسی کردند. عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با اکاترینا ناسینکا سفیر جدید یونان در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات افزایش تجارت بین تاجیکستان و یونان بررسی شد. همچنین طرفین در مورد چشمانداز گسترش همکاری ها بین تاجیکستان و یونان تبادل نظر کردند. در این دیدار درباره تأسیس کارخانه های مشترک در مناطق آزاد اقتصادی، توسعه همکاری های دو جانبه در حوزه تجارت الکتریکی و دیگر موضوعات مهم همکاری های تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری نیز گفتگو شد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. مسابقات جام جهانی قطر 2022 نیز امروز با برگزاری چند دیدار پیگیری شد. در بازی اول سوئیس 1-0 کامرون را شکست داد. یک گل سوئیسی را بریل اومومیر در دقیقه 48 برای سوئیسی ها به ثمر رساند. در بازی دیگر رقابت ها بین کره جنوبی و اوروگوئه با نتیجه 0-0 تساوی شد. فردا جمعه هم رقابت های تیم ایران با ویلز در بازی اول برگزار می شود. در بازی های بعدی هم فردا قطر میزبان سنگال دیدار می کند. سپس هلند و اکوادور هم با یکدیگر دیدار میکنند و انگلیس و آمریکا نیز آخرین بازی فردا را برگزار میکنند. اما همکارم و خبرنگار ورزشی صدا و سیما نگاهی داشت به نتایج رقابت های شب گذشته جام جهانی که با هم میشنویم.
چهارمین روز جام 22 با شگفتی سازی سامورایی ها و آتش بازی ماتادورها همراه بود. در ادامه دیدارهای هفته اول فوتبال جام جهانی 2022 قطر و از گروه 5 ژاپنی‌ها 2-1 آلمان را از پیش رو برداشتند تا دومین شگفتی جام جهانی قطر را رقم بزنند.
پیروزی ما مقابل آلمان یک شگفتی بزرگ بود. پیروزی عربستان در مقابل آرژانتین و ژاپن در برابر آلمان نشون میده که فوتبال آسیا در حال رسیدن به یک استاندارد جهانیه.
از عمل کرده شاگردانم راضی نیستم، زیرا ما موقعیت‌های زیادی برای گلزنی رو از دست دادیم. اشتباهات فردی نتیجه این بازی رو رقم زد.
اسپانیا هم در شبی که 84% بازی رو در اختیار داشت با 7 گل کاستاریکا رو مغلوب کرد.
هدف ما رسیدن به فینال در این جام جهانیه. مقابل کاستاریکا استثنایی بازی کردیم.
در این گروه اسپانیا با 3 امتیاز و تفاضل گل مثبت 7 در ردی اول و ژاپن با تفاضل گل کمتر در ردی دوم. آلمان و کاستاریکا هم در رده‌های بعدی هستند. در گروه 5 کرواسی نایب قهرمان دوره قبل مقابل مراکش به نتیجه بهتر از تساوی بدون گل دست نیافت.
بازی سختی بود، اما باید شجاعانه تر بازی میکردیم. در این بازی قاطعیت و خلاقیت لازم را نداشتیم.
برابر نایب قهرمان جهان امتیاز گرفتیم و از این موضوع خوشحالم. تلاش میکنیم از مرحله گروهی صعود کنیم.
از همین گروه بلژیک موفق شد با تک گل باچوای مقابل کانادا به پیروزی برسه. از نکات قابل توجه این بازی پنالتی کانادا بود که توسط کورتوا مهار شد.
خیلی خوب بازی نکردیم، اما مهم 3 امتیاز اول بود که به دست آوردیم.
نمایش قابل قبولی داشتیم و اگر پنالتی ما گل می‌شد می‌توانستیم از این بازی امتیاز بگیریم.
در جدول رده‌بندی گروه F بلژیک اول و کرواسی و مراکش در رده‌های دوم و سوم هستند. کانادا هم بدون امتیاز در انتهای این جدول قرار داره. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
آخرین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران نیز قبل از بازی با ولز هم امروز برگزار شد. در این ارتباط گزارش خبرنگاری ورزشی صدا و سیما را از محل اردوی تیم ملی فوتبال ایران در قطر میشنویم.
آخرین جلسه تمرینی شاگردان کارلوس کیروش پیش از رویارویی مقابل ولز صبح امروز در مرکز تمرینی اریان برگزار شد. تمرین امروز ملی پوشان با حضور علیرضا بیرانوند برگزار شد تا امیدوار به حضور این بازیکن در بازی با ولز باشیم. تمرینات تیم ملی امروز چند مهمان ویژه هم داشت. قراره که نشست خبری کارلوس کیروش از ساعت 18 در مرکز رسانه‌ای مسابقات برگزار بشه.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه توجه فرمایید به گزارش ویژه اقتصاد انگلیس و اتحادیه اروپا گرفتار تورم بر اثر بحران انرژی. همکارم آقای خلیلی تقدیم حضورتان میکند.
اقتصاد انگلیا در میانه بحران انرژی بیش از دیگر کشورهای گروه 7 لطمه خواهد دید. انتظار می رود اقتصاد انگلیا در اثر بحران جهانی انرژی نسبت به دیگر کشورهای بزرگ اقتصادی لطمه بیشتر ببیند. این ارزیابی در تازه ترین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ارائه شده است. این نهاد بین دولتی اعلام کرد اقتصاد انگلیا در سال آینده میلادی بیش از دیگر کشورهای گروه 7 ضرر خواهد دید. این سازمان همچنین گفت تأثیر جنگ اوکراین بر اقتصادهای جهان یک دست و برابر نیست و با این حال کشورهای اروپایی بیشترین لطمه را متحمل شدند. در همین حال شبکه تلویزیونی بی بی سی گزارش داد رکود اقتصادی تا پایان سال 2023 در انگلیا وجود خواهد داشت. اقتصاد انگلیا در تابستان به شدت دچار